با عرض سلام به محضر سروران عزیز، برادران و خواهرانی که به برنامه ریزی ویژه در باب تعلیم و تربیت اسلامی معاصر میاندیشن در مورد نسل آینده، نسلی که گام به گام وارد جامعه خواهد شد و تا چند دهه آینده که خبری از ما نیست، عملا سرنوشت این جامعه و امت به دست اونها خواهد بود. من ابتدا میخوام با احترام یاد کنم از همه کسانی که در گمنامی، با مظلومیت، در تنهایی، در دوره‌های سخت به خصوص رضاخان و شاه قبل از انقلاب، در زمان اون پدر و پسر، که سیاست حاکم سیاست دین ستیزی و غرب زدگی بود، در غربت و با دست خالی تلاش کرده بودند که مدارس کوچکی و محدود در جهت تربیت بخشی از کودکان این جامعه با تربیت خاص اسلامی، سرمایه گذاری به لحاظ وقت و مال و انرژی و آبرو همه چی کردن، به اونها درود بفرستیم. کسانی که بدانند یا ندانند، عملا بذر اولیه اسلامگرایی که در ایران به پیروزی رسید در این چند دهه اخیر و امروز در سطح جهان اسلام داره امواجش گسترش پیدا میکنه شریک هستن. کسانی که گاهی گمنامن، کسی نامشون رو نمیدونه، یه معلمی، یه مدیری، یه دبیری، به تنهایی با همون جمع چند ده نفر یا چند صد نفری که سر و کار داشته در اون دوران، سعی میکردن اونها رو با آموزه های دینی به روش عاقلانه و متعادل آشنا بکنن. این وظیفه ایست که امروز هم با وجود اینکه ما عملا جمهوری اسلامی داریم مثلا و نظام آموزشی کشور رو رسما متصدی شدن افرادی که خب به عنوان معتقدین به تعلیم تربیت اسلامی شناخته میشن یا معرفی شدن یا خود رو معرفی کردن در این 30 سال، عملا بر سر کارن. در این حال ما داریم میبینیم با وجودی که انقلاب شده و به اصطلاح نظام سازی شده، باز ما در نظام جاری تعلیم تربیت آموزش پرورشمون مشکلات زیادی داریم، گرچه تلاش عمدی دین ستیزانه از بالا دیگه صورت نمیگیره، اما عملا همه میدونیم که به اون نقطه دلخواه که نوع تعلیم تربیت متناسب با شأن انقلاب، به یک انقلاب دینی نرسیدیم. البته مسئله تعلیم تربیت سقف نداره و به یه معنا نامحدوده، چون قوا و ظرفیت‌های تکاملی انسان نامحدوده، اما ما یه حد اقلی داریم و باید داشته باشیم که دیگه آموزش پرورش از اون پایین‌تر نباید باشه. اگر در سطح جامعه مشکلات نظری و معرفتی، فرهنگی، مشکلات اخلاقی، مشکلات عملی، حقوقی، انواع و اقسامش رو میبینیم، بدونیم که آموزش پرورش اینا همه مفهوم نقاط ضعف از جمله آموزش پرورشه. نمیخوام بگیم همش مسئولش آموزش پرورشه، رسانه ها نقش دارن، خانواده نقش داره، مسائل مختلف دیگه هم دخالت دارن، اما بالاخره سیستمی که تمام ملت فرزندانشون رو تقریبا هر روز و در بهترین ساعتهای روز در اختیار اون سیستم قرار میدن و اونا میتونن رو ذهن و اخلاق و رفتار بچه ها که نسل بعد هستن کار بکنن، طبیعی است که این سیستم، این نظام آموزش پرورش و بعدم آموزش عالی مسئول ترین نهاد هستن در درجه اول و باید پاسخ خوب باشن. ما اگر تو جامعه اعتیاد ببینیم، طلاق ببینیم، پرخاشگری ببینیم، دروغگویی ببینیم، قانون شکنی ببینیم، حق کشی ببینیم و هر نقطه ضعف دیگر اخلاقی و فرهنگی، یک بار مهم این مسئولیت رو دوش آموزش پرورشه، همونطور که یه بارش رو دوش رسانه‌ها و به خصوص رسانه ملی است و یه بار مهمش هم رو دوش خانواده است. آموزش پرورش تا چه حد در این باب پاسخگوست و مدارس اسلامی به معنای خاص تا چه حد بیشتر مسئولیت میپذیرن؟ خب بعد انقلاب فرض ما این بود که تمام مدارس ایران باید بشن مثل بعضی مدارسی که قبل از انقلاب به عنوان مدارس اسلامی تشکیل شده بودن. فرض بر این بوده و هست که نظام دیگه مجبور نشه در یه گوشه یه عده خاصی مدارس خاص اسلامی داشته باشن، یعنی یه نوع قطع امید کردن از سیستم عمومی آموزش پرورش. این کار خطرناکیه و بایستی همه سه قوه حاکم بر کشور و رسانه ها و خانواده ها و آموزش پرورش بر این باشه که ما دیگه مجبور نباشیم تو دهه چهارم بعد از انقلاب هم یه گوشه‌ای به اصطلاح یه کمون‌های محدودی رو تشکیل بدیم و به طور گلخانه‌ای افراد خاصی رو فقط تربیت کنیم. این باید در کل جامعه سیلان داشته باشه. این اولین نکته. نکته دوم این که همونطور که دشمنان اسلام و مسلمان‌ها و دشمنان این ملت تأثیرگذاریشون رو روی این جامعه از آموزش پرورش شروع کردن، یعنی شما میدونید در زمان رضاخان اولین نهاد آموزشی که از طرف غرب و رژیم تشکیل شد حتی قبل از دانشگاه تهران دانشگاه تربیت معلم بود. اونا فهمیدن که اگر بخوان رو نسل آینده و رو این جامعه کار کنن باید از آموزش پرورش شروع کنن و آموزش پرورش هم باید از معلم و تربیت معلم شروع کرد. همینطور که اولین بورسیه های که اروپا میپذیرفت دانشجو از ایران اکثرا تو رشته های تعلیم تربیت و مسائلی بودن که تو حوزه فرهنگ سازی در جامعه به کار می آمدن، با اینکه از این طرف بیشتر میخواستن تو رشته های فنی و مهندسی و پزشکی و به خصوص نظامی و اینا برن از زمان قاجار، اواخر قاجار و بعد پهلوی، ولی عملا اونا بیشتر روی قضایا کار میکردن و از همون طریق کادرسازی کردن، یعنی جریان فراماسونری از همین طریق شکل گرفت، از طریق دانشجویی که میرفتن اروپا برای درس و از طریق نفوذ اونا در نظام آموزش و پرورش و آموزشی در کشور. حتی دارالفنون که امیرکبیر با یه انگیزه دیگه شروع کرد و در رابطه با یه کشورهای دیگری که خود همون هم قابل آسیب شناسی است، اما بعد از اینکه او رو از سر راه برداشتن یه دارالفنون کلا تغییر جهت داد، باز نسبت به اونم به لحاظ متن و آموزش و همه چیز. این هم نکته دوم که خیلی مهمه. دشمن از این طریق شروع کرد، نسل رو عوض کرد، فرهنگسازی کرد، ما هم باید از همین طریق شروع کنیم. نکته سوم این که تو حوزه تعلیم تربیت به نظر میرسه که مسئله فقط آموزش یه سری محفوظات تو بعضی رشته های درسی نیست، خود اینا هم احتیاج داره به این که فلسفه دینی اینا دانسته بشه و بر اساس او آموزش و پرورش داده بشه. اما در کنار او یه سری به فرهنگ سازی هاییست که باید در مدارس انجام بشه. اگر در مدارس عمومی انجام نمیشه، دست کم باید در مدارس خاص اسلامی انجام بشه. اینا پایگاه های اصلی کادر سازی برای یک جامعه و یک انقلاب خواهند بود. ما اگر نتونیم کادرهای مناسب داشته باشیم برای دهه های آینده، با صدها هزار شهید و خون و این مصیبت ها و اینا دوباره یه نسل بعد همه چیز برمیگرده، ورق برمیگرده، اونم بدون جنگ و خونریزی و درگیری، یعنی خیلی بی سر و صدا. یک فرهنگسازی عمومی و در ابعاد مختلف صورت میگیره. خب ما یادمونه که از حلقه های کوچک اینا شروع شده، هم نسل قبل از ما در همین مشهد، خب امثال مرحوم عابدزاده و اینا که پدر بنده مثلا از طریق ایشون اول شروع کرده بود درس و بحث اینا، ایشون میگفت که و منم خودم خب شاهد بودم، تقریبا همون حلقه ای که دروبر ایشون بود، با اینکه خب ایشون به لحاظ علمی و حوزوی و اینا یا آدمی که بگیم حالا صاحب نظر و خیلی ملا و اینا نبود، اما همین که یه آدم با صداقت و با تلاش و با جدیت دنبال این کار افتاد، نهاد سازی کرد، صدها نفر افراد اونجا تربیت شدن که اکثر اینا تا همین الان هم آدم نگاه میکنه میبینه که استقص روحیشون دینی است و متعهد به جامعه و آدمای غالبا آدمای سالم و پاکی هستند. تو عرصه های مختلف خیلی از همین ها تو انقلاب بعد نقش ایفا کردن، بچه هاشون تو جبهه ها شهید شدن. حالا به عنوان نمونه او یکی و تو نسل بعدم همینطور مدارس مختلفی که تشکیل میشد و افراد مختلفی که توی زمین ها کار میکردن که بعضشون هستند، بعضشون از دنیا رفتن. یادم میاد اون مدرسه‌ای که ما می‌رفتیم، مرحوم آقای تدین، شهید تدین، گاهی اینجوری که یادم میاد چند بارشون اومد مدرسه ما، یا آقای اسمشون الان فراموش کردم، آقای هدایی، گاهی اینا مدرسه اینا رو زحمت می‌کشیدن می‌آوردن، اینا می‌اومدن. خب بچه‌ها برای اولین بار از اینا با اینا حرف می‌زدن، طرز نماز خوندن و جلسات ساده با شادی در این حال از مفاهیم دینی و مذهبی در حد در خور درک کودک تا حدودی آشنا می‌شدند. من یادم میاد اولین بار کلمه پیکنیک رو از آقای از شهید تدیون شنیدم که ایشون یه وقتی آمد گفت بخوایم بریم پیکنیک. من فکر می‌کردم پیکنیک همین چیزایی که مال گاز تو آشپزخونه است. نمی‌دونستم که وقتی میرن بیرون کوه و بیابون اینا به اونم میگن پیکنیک. ایشون گفت میخوایم یه روز بریم پیکنیک. من خندم گرفت که یعنی چی میخوایم بریم پیکنیک. یه وقت با مینیبوس آمد بچه ها رو برداشت برد بیرون شهر، یادم نیست کجا بود، شاید وکیل آباد بود، اون زمان به نظر ما خیلی دور بود. هیچ یه توپ پلاستیکی هم انداخت، بچه ها فوتبال بازی میکردن، بعد فقط یک نماز ظهر بیاد دو کلمه یه حدیثی گفت و بقیهش هم با بچه ها میدوید و شوخی میکرد و میخندید و اینا. ولی خب همینا تأثیر میگذاشت. حالا ما باید از اون مراحل هم صد قدم جلوتر باشیم. من یکی دو نکته دیگه در این باب به ذهنم میرسه. مدرسه اسلامی، یعنی پسوند اسلامی برای مدرسه، یکی دو تا آفت هم داره، باید مراقب باشه. یک، مذهبی بودن غیر از متحجر بودنه. ما همین الان هم داریم مدارسی که به اسم مدارس اسلامی تشکیل شدن. نوع بحثای مذهبی که با بچه ها میکنن واقعا مشکل داره. اینا کسانی که اصلا با معارف اسلامی آشنایی دقیق و جامعی ندارن، برخورد عقلانی و عالمانه ندارن. بحث های مذهبی تو مدارس درس نمیدونم چند تا جن سر سوزن جمع میشن. اصلا رابطه جن با سر سوزن معلوم نیست چی هست. نمیدونم اسب حضرت عباس چند ساله بود، امام زمان که میاد نمیدونم با رنگ لباسش چیه، فلانجا چی بود، این حرفایی که اصلا نمیدونم فرشته ها چجوری وضو میگیرن، یه چرندیاتی که اصلا نه اصل سوال مبنا داره نه جوابش مبنا داره. گاهی روایاتی رو میگردن تو بعضی مدارس، من دیدم پرسیدن اینا رو، روایاتی رو میان برای بچه ها میخونن که اصلا سند نداره، سندش معلوم نیست. گاهی خود روایت به شدت مجمله. یک کارشناس فوق تخصص که با درایه و روایه و قرآن و حدیث و تاریخ و اینا همه آشنا باشه، با کلام و حکمت و اینا، و او بتونه درست این روایت در کنار هم معنا بکنه. یک روایت عجیب غریبی که فقط تو ذهن بچه ها یه مفاهیم اساطیری، یه مفاهیم نامعقول نامعنوس ایجاد میکنه. متاسفانه هستن از این مدارسی که میگم آسمان هفتم فلان چجوریه، در حالی که بسیاری از معارف اسلامی، ببینید یک کاری که آقای مطهری، شهید مطهری اون زمان شروع کرد، داستان راستان رو نوشتن که مخاطبش همین کودک و جوان قرار داد که هم جنبه روایی و داستانی داشته باشه، هم واقعی باشه، هم آموزنده. و انتخاب کدام نوع روایات برای بچه ها و به چه شکلی، آمیختن ای با هیجان و تفریح و استخر و کوه و فوتبال و این حرفا، اینا همه هنری که البته شما اینا رو بهتر، خیلی بهتر از بنده میدونید. بنابراین مدرسه مذهبی مراقب باشیم به معنی مدرسه های متحجر از سبک حجتیه ای که معمولا بچه هاشون رو سطحی یک بعدی بار میارن توی یک حوزه های افراط مذهبی، با توی حوزه های در کنارش تفریط های عجیب غریب. مثلا طرف میبینی در کنار یک مستحب درجه سه که علما هم گاهی انجام نمیدن، یه فعلی که قطعا به شدت مکروه شبهه حرمت هم داره اونم انجام میده. هر دو اینا توی مذهبش جا میشه، هم از یک طرف مذهبی متحجر، هم از یک طرف به شدت غرب زده و بنیان روحیش غیر دینیست و کاملا آسیب پذیره. در حوزه معرفت دینی باید افراط و تفریط نباشه، باید به نقطه تعادل برسیم. ظاهرگرایی، قشریگری، درسه شناخت، سطحیگری نباید باشه. البته به مفهوم مباحث خیلی عمیق تخصصی هم قاعدتا با کودک نباید باشه، اما درست باید باشه. بعضی از بزرگان گفتن آقا اون حرفی که تو به سطح مثلا دکتری و فوق دکتری میگی، با اون حرفی که به بچه کلاس اول میزنی، نوع بیانت و عمقش متفاوته، نه اصل مطلب. اصل مطلب باید همونقدر با کودک وقتی حرف میزنی همونقدر درست و منطقی باشه که داری با یک فوق تخصص حرف میزنی، منتها نوع بیان باید ساده باشه، مطالب باید مطالب ساده تر باشه. نوع بیان فرق میکنه، نه که به این میشه خزعبلات گفت، چرند بگیم گفتی، ولی به او باید مثلا حساب شده بگی. اینا جزو روشایی که آدم در دین میبینه رعایت میشه. نکته دیگه، خطر دیگه‌ای که مدارس اسلامی رو تهدید می‌کنه اینه که خب غالب اینا میرن به سمت طبیعتاً غیر انتفاعی یا زی حرفا، یه مقدار وجهه تجاری و کاسبی و اینا مخلوط شده. ما این نوع مدارس شبه اسلامی به اصطلاح اسلامی هم دیدیم که عمدتاً مدرسه تربیت بچه‌های مفتخور پولدارا درش هست، بچه پولدارای مذهبی که محصول خروجیش هم معمولاً آدمای پرخور بیرگن. و فقط ظاهر مذهبی و ادای مذهبی و اینا دارن. باید به نظر من مدرسه اسلامی مدرسه ایه که بچه ها رو با تربیت اسلامی، با روح و درد انقلابی و دینی تربیت بره، تربیت بکنه، مسئولیت اجتماعی بهشون یاد بده، درد دین، درد جامعه، درد مستضعف داشته باشن، نظم، پرکاری، اخلاق، تعادل، کار، اهل جهاد، خدمت، یتیم نوازی. من معتقدم مدرسه اسلامی باید حتما بچه هاشو به عنوان در کنار گردش علمی و تفریح و این حرفا حتما باید ببره یتیم خونه ها، خانه سالمندان، بیمارستان، تیمارستان، دیوان خونه، این باید ببره اینا نشون بده و مجبورشون کنه که به اونا خدمت کنن. حتی من چند وقت پیش رفته بودم ژاپن، یکی از دوستان اونجا زندگی میکرد، میگفت بچه های ما تو مهد کودک هم که میرن تو مدرسه باید کل مدرسه رو تمیز کنن و هیچ کس حق نداره هیچ زباله‌ای تو مدرسه بریزه، هر کسی یک کیسه‌ای باید از خود با خودش از خونش بیاره که حتی مداد تراش زباله مداد تراشش هم با خودش بریزه تو کیسه ببره خونش. هیچ کس میگفت توی مهد کودک حتی نه الان دبیرستان، میگفت حق نداره اینجا رو کثیف کنه، بلکه باید همه مرتب نظافت، میگفت اصلا تو مهد کودک اینا به اصطلاح کارمند و نظافتچی و فراش و اینا ندارن، خود بچه‌ها باید تمیز کنن و مثل سربازخونه تربیتشون کردن. سر 5 ثانیه مهلت دارید نمیدونم کفشتو چیکار کنی بذاری اونجا، چیلی باید اینجوری کنی، بچه رو از اول مفتخور و تنبل و طلبکار بار نمیارن، رفاه زده، رفاه از همین دوران کودکی و نوجوانی که این بچه ها رو تو مدارس اسلامی میشه تربیت کرد، میشه بچه رو مفتخور و طلبکار بار آورد، میشه کسی که مدام احساس مسئولیت کنه، بگم بدهی من در برابر خدا، در برابر خلق، در برابر دین، در برابر خانواده‌ام، در برابر ملتم، در برابر کل بشریت، یا حتی ممکنه بگه طلب من از اینا. اینا به نظر خیلی مهمه. تو حوزه نظری به نظرم نوع طبیعت شناسی دینی رو باید به اینا آموزش داد، یعنی در کنار شیمی و فیزیک و اینا ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه رو باید برای اینا تبیین کرد بدون هیچ خرافه دیگری. مطلب هفتمی که به نظرم میرسه مهارت‌های زندگی رو تو مدرسه اسلامی باید به بچه‌ها آموزش داد. باید در کل کشور کار بشه، حداقل در مدارس اسلامی. ما اگر بخوایم طلاق و اعتیاد و من مثال از دروغ و اینجور مثال ور بیفته تو این جامعه، اینا با سخنرانی و موعظه نمیشه، با تعلیم تربیت از تو همین مدارس شروع میشه. نکته بعدی، اجازه ندیم بچه های ما توی مدارس غرب زده بار بیان. باید عزت طلب و هویت مستقل اسلامی ایرانی در اینها تقویت بشه. تاریخ تمدن اسلامی ایرانی رو باید به اینا گفت و این که همین تعبیری که امام تو وصیت‌نامه‌اش میگفت ما میتوانیم، این رو باید از همین دوران کودکی تو ذهن بچه‌ها کرد که شما میتوانید، البته شرط و شروط هم داره. یا فرض کنید فرهنگ پول پرستی و مفتخوری رو از همین دوران باید از اینا دور کرد. آموزش، آماده شدنشون برای خانواده و تشکیل خانواده، الان این مصیبتایی که تو خانواده‌ها داره در شهرهای بزرگ به وجود میاد. اخلاق عملی رو باید سعی بکنن به بچه‌ها آموزش بدن، نه فقط اخلاق انتزاعی و فقط وعظ کلی. و همینطور بچه ها رو از کودکی آشنا کنن با مطالعات اسلامی، عادتشون بدین با مطالعات اسلامی. مثال دیگه هم هست که دیگه چون فرصت نیست من عرضم رو ختم میکنم. من مجددن دست همه اونایی رو که عرض کردم، چه در قبل از انقلاب چه امروز، حالا قبل انقلاب به طور خاص چون واقعا اون دوران نا قریب بودن، تو این مسیر گام گذاشتن، دست همشون رو میبوسم و از همه اونها باید تشکر کرد و امیدواریم از تجربیات مثبت و منفی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، تجربیات موفق و تجربیات شکست خورده، بتونین تو این جمع بزرگوار اینا جمع‌بندی بشه، مورد بحث قرار بگیره و اینجا تبدیل بشه به یه اتاق فکر و اتاق فرمانی این گروه شما، این جمع بزرگواران و سروران، که بتونن جمع‌بندی کنن، مدام چک کنن تجربه های موفق رو، هی به هم دیگه منتقل کنن، یک شبکه در سطح کشور ایجاد بشه. وقتی این الگوهای موفق ایجاد شد، شما مطمئن باشید بعد آموزش پرورش و کل کشورم وقتی ببینه اینا موفقن، اونم دنبال شما راه خواهند افتاد، چون مردم به خصوص دارن شدیداً احساس احتیاج میکنن که بچه‌هاشون درست تربیت بشن. یه وقتی بود برای مردم مهم نبود، الان من دارم میبینم خیلی خانواده ها نگرانن به خاطر رسانه های غربی و شرقی، به خاطر این آسیب هایی که به وجود آمد در اثر ارتباطات، سفرها، فیلم ها، رسانه ها و اینا، دارن میبینن آثارش رو توی خانواده ها. و من هرچی میگذره آتش خانواده ها رو، حتی خانواده هایی که خیلی مذهبی نیستن من دارم میبینم که نگرانن برای بچه‌هاشون و خیلی دوست دارن که یک مدارسی باشن که خیلی تاجر و کاسب و اینا هم نباشن، البته خرجشون باید در بیاد، ولی در اینها توی مسیر موفق باشن. من تشکر میکنم از شما بزرگواران و مجددا دست همه عزیزان رو میبوسم و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشوقتم از این که در محضر شما اساتید و دانشجویان محترم در این دانشگاه هستم و تشکر میکنم از این که از دعوتی که شد. از من دوستان خواسته بودن که راجع به تعلیم و تربیت در اسلام یه دقایقی رو با هم گفتگو بکنیم و شما میدونید که تعلیم و تربیت، علوم تربیتی و فلسفه تعلیم تربیت امروز یکی از مهمترین و اساسی ترین رشته های درسی تو علوم انسانی است که در سطح جهان بسیار جدی گرفته میشه. میدونید که در یه دوره‌ای جز یه دوره خاصی به خصوص در قرن 19 و اوایل قرن 20 که یه گرایش افراطی پوزیتیویستی در علوم بر علوم حاکم شد در اروپا که جز تجربه آزمون حسی چیزی رو روش و متدی رو متدولوژی رو برای علم تقریبا به رسمیت نشناختن و در اون دوره بحث این بود که آیا اثبات گزاره‌های علمی باید با تجربه باشه یا اینکه بعضیا گفتن اثبات تجربی لازم نیست بلکه ابطال گزاره‌های علمی اگر با تجربه باشه کافی است در اینکه اون گزاره علمی باشه و بعضی گفتن اساساً امکان آزمایش آزمون تجربی بسیاری از گزاره ها وجود نداره. کم کم به یه بنبستی رسید و منجر شد به نسبی گرایی ها و شکاکیت هایی که در نیمه دوم قرن 20 میلادی تو دهه های اخیر به وجود آمد. اون افراط در اصالت تجربه باعث یه تفریطی شد، یه عقب نشینی بیش از اندازه ای شد در متدولوژی علم در به خصوص 40 50 سال اخیر که اون استحکام تجربی که برای گزاره‌های علمی در علوم طبیعی و حتی علوم انسانی قائل بودن کم کم تبدیل شد به یه نوع هرج و مرج معرفتی و نظری، یه نوع آنارشیزم فکری تو عرصه علم. و شما می‌بینید نظریاتی تو حوزه فلسفه علم الان داره مطرح میشه تو دهه‌های اخیر که اساساً میگه فرق علم و غیر علم معلوم نیست، مرز بین علم و خرافه معلوم نیست و اینکه ما یه علم معیار نداریم که همه جا بشه بهش گفت علم، بلکه صحبت از یه نسبی گرایی افراطی فرهنگی است در باب علم و اینکه ما اپیستمه‌های مختلف داریم، گفتمان‌های مختلف علمی داریم و معیاری برای داوری نداریم. هر کسی توی فرهنگی به یه چیزایی معتقده. این یعنی اون اول علم زدگی افراطی بود، ساینتیزم بود. این یکی الان دیگه علم ستیزی و معرفت ستیزی است. این تعطیل عقلانیته، این رفتن به سمت شکاکیته. ما هم با اون افراط مخالفیم هم با این تفریط. تو حوزه علم شناسی و معرفت شناسی باید به نقطه تعادل رسید. این مسیری که در حوزه علم و معرفت شناسی طی شد که ابتدای قرن 20 میگفتن که تنها راه درک واقعیت و تنها معیار علمی بودن تجربه است، نه فقط در علوم طبیعی یعنی در شناخت طبیعت، بلکه در علوم انسانی، در انسان شناسی هم تنها روش پوزیتیویستی است، یعنی نگاه پوزیتیویستی، تفسیر پوزیتیویستی از انسان و رفتار او، و هیچ تفاوتی بین علوم انسانی و علوم طبیعی ندیدن. این افراد باعث شد در پایان قرن 20 از اون طرف اعلام کردن که متدولوژی تجربی نه تنها در علوم انسانی بلکه حتی در علوم طبیعی هم کافی نیست و ما اساساً هیچ وقت نمیتونیم بگیم نسبت به طبیعت یا نسبت جهان نسبت به انسان علم پیدا کردیم. انسان و جهان قابل شناخت به معنای دقیق کلمه نیستن. ما فقط میتونیم حدس بزنیم، احتمال بدیم، نظریه و تئوری بدیم و بعدم ابطال بشه. چیزی قطعی نیست. هیچ جمله قطعی راجع به هیچ چیزی نمیشه گفت. خب هر دو غلطه، هم اون افراط هم این تفریط. یکی از مورخین علم و فیلسوفان علم در اروپا میگه که تاریخ غرب در بین سه مرحله تاریخی سرگردانه. مرحله اول سنت خرافی، او میگه سنت مسیحی و کلیسایی، خرافات به جای علم. مرحله دوم جزمیت مدرنیته، دوگم ها و جزم های مادی، ماتریالیستی، دین ستیزانه، معنویت ستیز، که واقعیت رو محدود کرد در ماده و قشر مادی و علم رو محدود کرد به علم صرفا تجربی و پوزیتیویستی. و مرحله سوم که میگه الان در او داریم به سر میبریم، شکاکیت پست مدرن. داریم میریم میگه به سمت نیهیلیسم، پوچگرایی و اینکه حقیقتی وجود نداره، هر کسی حقیقت خودش رو داره، علم ممکن نیست به چیزی، ما فقط میتونیم گمان کنیم، حدس بزنیم، ما تئوری میبافیم و بر اساس اون مشکلات مادی روزمرهمون رو فقط میتونیم حل بکنیم. میگه چطور میتونیم از این سه تا گرداب خارج بشیم و به سمت علم و معرفت حقیقی حرکت کنیم بدون افراط و تفریط، نه تعصب و دوگماتیسم و جزمیت، جزمگرایی، نه شکاکیت و پوچگرایی و بی‌معرفتی. چطور بین سنت، مدرنیته و پست مدرن مزایای اینا رو داشته باشیم، مشکلاتش رو نداشته باشیم؟ خرافه، تجربه گرایی محض و بعد شکاکیت. چطور از این سه تا گرداب رها بشیم؟ اما راه حل اسلامی در این مورد چیه؟ یعنی معرفت شناسان مسلمان، متفکران اسلامی که در باب علم، علم شناسی، فلسفه علم نظر دادند، از قدما تا متأخرین، اونایی که از نگاه قرآنی به مسئله معرفت، چه هستی شناسی، جهان شناسی و چه انسان شناسی نظر کردند، اونا در برابر این مشکل، این سه مشکل چه راه حلی دارن؟ متفکران اسلامی با استناد به قرآن و سنت و با عقل ورزی و تئوری پردازی های خودشون زیر نور وحی اینطور جنبندی کردن مسئله رو که انسان و جهان چند لایه است. یه لایه‌اش لایه طبیعیه، یعنی ما یه انسان جسمانی داریم، اما انسان فقط جسم نیست، اما جسم هم دارد. جهان و طبیعت واقعیت داره و باید رو به رسمیت شناخت. متدولوژی و روشی که برای شناخت بعد جسمانی و طبیعی انسان و جهان است، بله، تجربه است، علوم تجربی است، نباید اونا رو انکار کرد. معرفت تجربی معتبر است، اما در حد خود، نه بیشتر و نه کمتر. اگه بیشتر از اندازه بهش اعتبار دادی و استقلال دادی و معرفت عقلی و معرفت وحیانی و معرفت باطنی و شهودی رو در نظر نگرفتی، اعتبار خود تجربه هم کم کم زیر سوال میره، تبدیل میشه به شکاکیت، چنان که شد در اروپا، اما در حد خودش معتبره. ولی این تنها لایه واقعیت انسان و جهان نیست. لایه های ملکوتی و معنوی و باطنی دارن. بخش هایی از واقعیت انسان و جهان رو با تجربه میشه فهمید، اما یه بخش هایش رو با تجربه کافی نیست. تجربه باید اونها رو با عقل، با استدلال برهان عقلی فهمید. بخش دیگری از واقعیات و حقایق هستن که اونها رو باید با شهود باطنی و عرفانی فهمید، با ایمان و عمل صالح و ریاضت و اینا به دست میاد، جهاد با نفس، با اخلاق. و یه بخش بالاتر و عالیتری از حقایق و معارف در مورد انسان و جهانه که اونها رو فقط با وحی، با نبوت میشه بهش رسید. پس ما هر چهار سطح واقعیت در انسان و جهان و هر چهار نوع معرفت رو باید داشته باشیم تا انسان شناسی درست و جهان شناسی درست و کاملی داشته باشیم. بنابراین این نکته رو داشته باشه، این تفاوت یه شباهت هایی هست بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ غرب در باب انسان شناسی و علوم انسانی، شباهت های زیادی وجود داره در عرصه متدولوژی عقلی و تجربی و همطور گاهی معنوی، یعنی اون چی که فراتر از عقل و تجربه است. نقاط مشترک زیاد داریم، اما نقاط تفاوت و گاهی تضاد هم بسیار مهمن، باید به اونها توجه کرد. ما اجمالا عرض کردیم در متدولوژی علم در غرب، اول گفتن که برای طبیعت شناسی، علوم طبیعی، متدولوژی تجربه، تجربه حسی آزمایشگاهی کافی است. بعد گفتند علوم انسانی هم فرقی با علوم طبیعی نداره، برای علوم انسانی، برای انسان شناسی هم متدولوژی تجربه کافی است. بعد دیدن گزاره‌های تجربی برای تفسیر همه چیز کافی نیست، یه چیزای غیر تجربی که من اسمشو گذاشتم خرافات مدرن، من اسمشو میذارم خرافات مدرن، خرافاتی که محصول ایدئولوژی‌های سکولار و انسان شناسی‌های مادی است که پشتوانه عقلی و تجربی نداره، ایدئولوژیکه و ساخته شده. اینا رو مخلوطش کردن. در دوره جدید گفتن نه، بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوته، انسان رو نمیشه به سبک طبیعت شناخت، متدولوژی تجربه در انسان شناسی کافی نیست. بعضیا گفتن حتی لازم نیست، افراط کردن. بعد مرحله بعد گفتن در علوم طبیعی هم متدولوژی تجربه کافی نیست برای علم بودن. این سیر افراط و تفریطی بوده که اینجا طی شده. اما در فرهنگ اسلامی به این نتیجه، علوم انسانی، انسان شناسی اسلامی اینه که شما هم برای طبیعت شناسی هم برای انسان شناسی به هر چهار منبع معرفت احتیاج دارید، یکیش کافی نیست، هر چهار تا لازمه و باید با هم باشن، نه جدا از هم. هم معرفت تجربی، هم معرفت عقلی، هم معرفت باطنی و شهودی و هم معرفت وحیانی و نبوت. در زیر نور این چهار معرفته که شما میتونی هم جهان شناسی درست، طبیعت شناسی درست و هم انسان شناسی درست و متعادلی داشته باشی. بنابراین اگر از ما بپرسن که علوم انسانی اسلامی یا علوم یا انسان شناسی اسلامی با علوم انسانی که در این دو سه قرن اخیر در غرب تولید شده به لحاظ متدولوژی و منابع چه تفاوتی داره، پاسخ میدیم که در کنار شباهت هایی که داره اینه که در مکتب های مختلف انسان شناسی در غرب معمولا انسان شناسی ها یا تک منبعی بودن، مثلا منبع و متدولوژی انسان شناخت انسان فقط تجربه بوده. در بعضی از این مکتب ها گاهی عقل اضافه شده یا عقل جای تجربه رو گرفته. اخیراً در دهه های اخیر در بعضی از مکاتب مکتب های علوم انسانی در به خصوص اروپا، به طور خاص به طور اخص آلمان و فرانسه که حوزه های پست مدرن بیشتر اونجا منشأ داشتن، یه مقداری هم به بخشی از منبع به اصطلاح درونی و شهودی و اینها هم توجه شده. عمدتاً انسان علوم انسانی در انگلیس و آمریکا در جهان آنگلوساکسون عمدتاً توجهشون منبع تجربی بوده، گرایش پوزیتیویستی برای شاکن بوده و در مرکز اروپا، شمال اروپا عمدتاً توجه به عقل و منبع شهود یه مقداری بیشتر بوده. اما علوم انسانی در اسلام چهار منبعیه، یعنی برای شناخت انسان و جهان از چهار منبع معرفت باید استفاده کرد: تجربه، عقل، باطن و قرآن، نبوت. بنابراین منابع علوم انسانی در فرهنگ اسلامی وسیع‌تره، توسعه بیشتری داره، یعنی اطلاعات راجع به انسان عمیق‌تر، وسیع‌تر، بیشتر و دقیق‌تر میشه. تک بعدی به انسان نباید نگاه کرد، نه فقط انسان، بگذارید بگم نه فقط انسان، بلکه همین طبیعت هم از لحاظ از منظر اسلامی، شناخت اسلامی، فقط تجربه کافی نیست حتی برای درک طبیعت، چون جهان هم مثل انسان همچون که ملک داره، یک بعد مادی داره، ملکوت داره، یک بعد باطنی داره. برای شناخت طبیعت هم تجربه لازم است اما کافی نیست، ما به منابع بیشتری نیاز داریم. بنابراین شناخت اسلامی، چه انسان شناسی چه جهان شناسی،
توسعه و عمق بیشتری پیدا میکنه نسبت به علوم انسانی تک پایه یا دو پایه. بنابراین جمع‌بندی میکنم بحث ما اینجا و بعد یه نکته راجع به تعلیم تربیت عرض بکنم. بخشی از اطلاعات راجع به انسان و طبیعت و جهان با متدولوژی تجربی به دست میاد، نه همه اطلاعات. بخشی از این اطلاعات و گزاره‌های علمی راجع به انسان و جهان با برهان و استدلال عقلی به دست میاد، نه با تجربه. بخشی از این اطلاعات و گزاره‌ها با معرفت شهودی و باطنی به دست میاد، نه با تجربه بیرونی و حسی و پوزیتیویستی. و یه بخش مهمی هم از اطلاعات راجع به انسان و جهان هست، راجع به گزاره‌های مهمی راجع به انسان، حقیقت انسان، گذشته انسان، آینده انسان، سرنوشت انسان، قوا، استعدادها، امکانات انسان، اراده انسان وجود داره که اینها فقط از طریق علم الهی، یعنی نبوت به بشر میرسه. ما این گزاره‌ها رو میتونیم حذف کنیم از دایره علوم انسانی به عنوان یه متفکر اسلامی، ولی اگر حذف کردیم این انسان شناسی نه تنها اسلامی نیست بلکه ناقصه. ناقصه، اطلاعات ناقص و محدود از انسانه. انسان شناسی اسلامی، علوم انسانی اسلامی یعنی اطلاعاتت رو از انسان هرچه بیشتر و کاملتر کن، از چهار زاویه به انسان نگاه کن، نه از فقط زاویه تجربه پوزیتیویستی. و اما میرسیم به تعلیم و تربیت و از او بخوایم حالا ببینیم در نظام تعلیم تربیت اسلامی چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم. حالا میام سراغ نظام تعلیم تربیت، فلسفه تعلیم تربیت و علوم تربیتی. سوال اینه که آیا علوم تربیتی مخاطب و موضوعش چیه جز انسان؟ فیلسوفان تعلیم تربیت توضیح دادن که ما انسان رو میخواییم تربیت کنیم. سوال اینه که انسان کیست؟ کیو میخواید تربیت کنید؟ این یک سوال. خب این مربوط میشه به نوع انسان شناسی. روشنه که انسان شناسی دینی و اسلامی به طور خاص با انسان شناسی الهادی و مادی دو تا تعریف دارن از انسان، دو تعریف دارن از جهان، دو تعریف دارن از زندگی. طبیعی است که اینا سیستم تعلیم و تربیت در این دو مکتب و در این دو منطق با هم، حالا نمیگم در همه موارد، اما در بعضی موارد متفاوت و گاهی حتی متضاده. سوال دوم، برای چی میخوای تربیت کنی انسان رو؟ یعنی هدف تعلیم و تربیت چیست؟ اینجا هم یه تفاوت پیدا میشه بین نظام تعلیم تربیت دینی و نظام تعلیم تربیت مادی و ماتریالیستی. نظام تعلیم تربیت اسلامی، نظام تعلیم تربیت سکولار و سکولار، یکی فقط دنیای انسان رو و فقط جسم انسان رو می‌بینه، تعریف جسمانی و طبیعی فقط از انسان داره. طبیعی است این هم در هدف تعلیم تربیت هم در روش تعلیم تربیت متفاوت خواهد شد با اونی که انسان رو فقط جسم نمی‌دونه و فقط برای دنیا او رو در نظر نمیگیره، انسان رو یک موجود ابدی میبینه، هم دنیا و هم آخرتش رو با هم میبینه. خب اینا دو تا نظام تعلیم تربیت میشن، شباهتایی دارن ولی تفاوتای جدی هم با هم دارن. علوم انسانی یه نوع برنامه‌ریزی منجر میشن به یه نوع برنامه‌ریزی برای انسان. مثلا اقتصاد برنامه‌ریزی نهایتاً باید منجر بشه به یه برنامه‌ریزی اقتصادی برای انسان. علوم اجتماعی به ابعاد اجتماعی انسان، روانشناسی به بعد روانی و فردی انسان، علوم تربیتی به تربیت انسان مربوطه. خب همه اینا منوطن به این که شما چه تفسیری، چه برداشتی از انسان دارید. از شما یک متفکر در علوم انسانی باید حتما پاسخ این سوالا رو داشته باشه که از نظر تو، از نظر مکتب تو که این توصیه ها رو میکنی، این تئوری ها رو میدی، انسان در نظر تو چه قوایی، چه استعداداتی، چه تمایلاتی داره، چه نیروهایی در او هست، و بعد نتیجه بگیرید چه بایدهایی در برابر اوست. حتما علوم انسانی برمیگردن برای تعریف مقوله‌ای به نام سعادت و شقاوت، انسان خوشبختی و بدبختی، روش درست زندگی، روش غلط زندگی. علوم انسانی اگر مادی باشه، وقتی پاسخ سوال درست و غلط رو میده، باید و نبایدهاش، صرفا مادی است، فقط دنیای بشر رو میبینه، اونم فقط نیازهای جسمانی و غریزیش رو، نه همه نیازهای دنیویش رو حتی. اما اگر جامعه تر نگاه کردیم به انسان، همه نیازها و استعدادهای انسان در دنیا و همینطور برای ابدیت در نظر گرفته میشه، وقت شما باید هدف کلی از تربیت با اهداف جزئی که در مقاطع خاص زندگی تعقیب میکنی اینا باید با هم سازگار باشن. تا هدف کلی تربیت معلوم نباشه، هدف نهایی، اهداف جزئی برای تعلیم و تربیت معنا نداره و نمیشه شمرد. اهداف جزئی در رابطه با هدف کلی و نهایی باید تعریف بشه منطقا. در همه رشته‌های علوم انسانی، همه علوم انسانی، همه متفکران در علوم انسانی، حتی اگر تجربی مسلک باشن، مواجه میشن با پرسش‌هایی که اون پرسش‌ها پاسخ تجربی نداره، مفاهیم ماقبل تجربی است. به خصوص در علوم تربیتی اول باید پاسخ بدن در نظام تعلیم تربیت و همه علوم انسانی. ابتدا باید به اون پرسش‌هایی که ماهیت فلسفی دینی دارن پاسخ بدن و با اونا تصفیه حساب کنن، یا پاسخ منفی یا مثبت، ولی باید پاسخ بدن. بعد از اون پاسخه که میتونن وارد تئوری پردازی در علوم انسانی بشن، بگن چه اقتصادی، چه سیاستی، چه نظام حقوق بشری، چه نظام حقوق غذایی، چه نوع خانواده ای، چه نوع اقتصاد و جامعه ای، چه نوع نهادهای اجتماعی، چه نوع نهاد تعلیم تربیتی برای انسان با این تعریف خوبه یا بده. و الا تا قبل از اون پاسخ فلسفی دینی هیچ توصیه و پروژه‌ای در علوم انسانی نه خوبه و نه بده، نه خوبه و نه بده، یا بگو هم خوبه هم بده، چون بستگی داره به ملاک شما، به معیار شما، با چه نصابی اینا رو میسنجی، با چه معیاری میسنجی. در علوم انسانی به خصوص نظام تعلیم تربیت هیچ توصیه‌ای نمیشه کرد الا اینکه ابتدا پاسخ بدی تفسیر فلسفی دینی نسبت به انسان و زندگی چیست. هدف تعلیم و تربیت با هدف زندگی مربوطه. هر هدفی که برای زندگی و انسانیت تعریف کنید، بعد از این تعریفه که میتونید برای نظام تعلیم تربیت، بلکه برای همه علوم انسانی هدف تعریف کنید. بعد از اینکه هدف کلی و نهایی تعریف شد، میشه اهداف جزئی و واسطه‌ای و میانی برای هر کدوم از علوم انسانی تعریف کرد، از جمله نظام تعلیم تربیت. و بعد از تعیین این اهداف جزئی و کلی است که میشه وقت راجع به روش و متدولوژی تعلیم تربیت که چه کنیم، چه گوری برنامه بریزیم، اینا بحث کرد. امروز متاسفانه یه پاسخهای مادی و قشری در قرن 17 18 19 در اروپا به این پرسشا داده شد با گرایش غیر دینی، و بعد به این پرسش‌های اساسی دیگه در تمام این دو سه قرن پاسخ یه بحث درست دقیق صورت نمیگیره. بقیه ملت‌ها هم از روی اینا کپی برمی‌دارن، همونا رو ترجمه می‌کنن و مثل یه نسخه کور بهش عمل می‌کنن، نسخه‌ای که درست هم خونده نمیشه بهش عمل می‌کنیم. و هر کی انتقاد کنه، سوال کنه، بگه آقا بیایید به اون پرسش‌های اساسی پاسخ بدیم، بعد بیایم سراغ گزاره‌های تجربی، میگن شما برخورد غیر علمی دارید می‌کنید، حرف علمی بزن. اینا مسائلی است که باید بهش توجه داشت. با توجه به اینکه وقت تقریبا تمام شد، آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم، بعد الا اگر سوالی بود بفرمایید، دست همه متفکران علوم انسانی بایستی سه تا نکته رو بهش توجه کنن در همه علوم انسانی، به خصوص در تعلیم تربیت. یک، بعد از اینکه انسان رو درست تعریف کردیم و هدف زندگی درست تعریف شد، مفهوم کمال نهایی، مفهوم کمال برای انسان که انسان کامل چجور انسانیست، انسان ایدئال چجور انسانیست، این تعریف شد به عنوان قله. وقت این سه نکته باید حتما رعایت بشه، متفکران علوم انسانی باید رو رعایت بکنن. یک، اون کمال نهایی و هدف نهایی رو که در نظر دارن که با هدف زندگی مربوطه، این اهداف میانی، اهداف واسطه در علوم انسانی باید با اون هدف نهایی سازگار باشه. این یک، یعنی هدف کل با هدف اجزا تفاوت یا تضاد نداشته باشه. این یک. دو، هدف تربیتی، هدف علوم انسانی در صورتی هدف درستی است که به همه ابعاد انسان توجه کنه، هم ابعاد فردی و هم اجتماعی، هم ابعاد جسمانی و هم ابعاد روحانی او، چون انسان هم روح داره، هم جسم، هم ابعاد فردی داره و هم اجتماعی. بنابراین علوم انسانی هر نظریه‌ای درش میدن، در هر کدوم از علوم به خصوص نظام تعلیم تربیت، باید به همه توجه کنن. و بالاخره سه، بایستی هم به امروز بشر و هم به آینده بشر توجه کرد در نظریه پردازی علوم انسانی. بشر اگر یه موجود مادی محدوده، فقط توصیه های مادی براش بکنید. اگر اونطوری که پیامبران گفتند انسان یه موجود ابدی است که ابعاد ماوراء الطبیعی هم داره، در همه علوم انسانی هر نظریه میدید باید به هر دو بعدش توجه بکنیم و الا مشکل پیش خواهد آمد. و چون جمع هر سه نوع اطلاعات و این اشراف فقط با عقل و تجربه بشر به دست نمیاد، عقل و تجربه لازم اما کافی نیست، در کنارش ما به اطلاعاتی که پیامبران به ما دادن احتیاج داریم. باید از دو منبع عقل و وحی و تجربه استفاده بشه در همه علوم انسانی. این تقریبا بحث بنده است. البته نکات در این باب خیلی زیاده، ولی چون فرصت نیست عرضم رو ختم میکنم و تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردید.
Zahvaljujem se profesoru zaista. Ukoliko sam dobro razumjela.
شما گفتید در آلمان و فرانسه، اونطوری که حالا تو این صحبت کنید گفتید آلمان که فرانسه میگه که دو کشوری که پست مدرن اونجا بیشتر حاکمه، درسته؟ گفتید که بر کنار عقل هم شهود باطنی اونا وارد کردن تقریبا. میشه مقدار توضیح بدیم مثلا به چه معنی؟ وقتی گفتید شاید برای شما مقدار این شهود باطنی نمفهومه، مثلا چه گزینه ای نیست؟ اینو چه گزینه ای نیست؟ فکر میکنم که اینو این که میگن شهود باطنی، فکر میکنم اینو در اسلامی که نیست.
نه
چجوری اینو که میگن چه تعریفی میدن از اون؟
خیلی ممنونم. این سوال علامت اینه که توجه دقیقی داشتید به عرایض بنده. در تقسیم بندی که معمولا تو حوزه فلسفه و معرفت شناسی شده، عمده نظریه پردازان گرایش پوزیتیویستی و تجربه محور عمدتا مربوط به جهان انگلو ساکسون، یعنی انگلیسی هن عمدتا، و مثلا گای امریکایی و اینا، که حالا یه بعد افراطی ترش به یه شکل دیگه به پراگماتیسم آمریکایی، یه شاخش به پراگماتیسم آمریکایی منجر میشه. اما به این طرف که فلسفه قاره‌ای بهش میگن، به اصطلاح نظریه پردازانی که عمدتاً گرایش‌های و متدولوژی که از تجربه حسی کمی فاصله گرفت، یک کمی به منبع عقلی و شهودی نزدیک‌تر شد، نظریه پردازانش عمدتاً در آلمان و فرانسه بودن. نه اینکه این فکر حاکم است در آلمان و فرانسه، اما عمده نظریه پردازای این جریان آلمانی و فرانسوی بودن. و مثلا جریان‌های مختلف اگزیستانسیالیستی یا جریان پدیدارشناسی، فنومنولوژیست‌های مشهور و کسانی که تو حوزه هرمنوتیک کار کردن، اینا تقریبا یه مقداری از اون بعد صرفا تجربی قشری پوزیتیویستی انگلیسی فاصله گرفتن، از اون تجربه گرایی افراطی به اصطلاح امپریستی امپریسیستی، و یه مقداری رویکرد عقل گرایانه و باطنی از خودشون نشون دادن. اما سوال بسیار مهمی که شما پرسیدید اینه که وقتی ما تعبیر به شهود میکنیم، مرادمون آیا شهود اسلامی است؟ نه، نمیشه کامل گفت نه، اما یقینا اینا یکی هم نیستن. مثلا هایدگر و جریانای مثل او یا کیرکگار که پدر اگزیستانسیالیسم دینی است در مسیحیت در اروپا، خب اینا یه سری حرفای دارن که ظاهر عرفانی داره، ضد پوزیتیویستی است. از این جهت من به خاطر صرفا این تفاوت گفتم شهودی. اما اینکه با شهود و عرفانی که اسلام میگه و دین میگه یکیست، نه یکی نیست، اما از پوزیتیویسم نزدیکتره به این گرایش هست، نزدیکتره، اما یکی نیست. تفاوتهایی وجود داره که حالا اگر بخواید و فرصت باشه من به بعضیش اشاره میکنم. من توضیح دیگه هم دارم. ببینید شباهتش این که عرض کردم تفاوت داره با اونا، یه مقداری به مفاهیم به یه نوع معنویتی توجه بیشتر میکنه، از این جهته که برخلاف فلسفه معرفت شناسی انگلو ساکسون که میگه معتبرترین منبع معرفت و روش معرفت و روش تجربی میدونه، اینا نه، میگن که تجربه منبع کافی برای معرفت، برای شناخت انسان نیست، به خصوص انسان، حالا جهان طبیعت حسابش جداست باز از جهاتی، برای شناخت انسان نیست، کافی نیست، و بایستی به درون خودمون هم توجه بکنیم برای شناخت خودمون، شناخت انسان. ما با اشیاء تفاوت داریم، از این جهت عرض کردم یه مقداری نزدیکتر میشه به این دیدگاه، اما تفاوت‌ها فوق‌العاده جدی است. ببینید من فقط به یکی دو تا تفاوت اشاره کنم بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ همین پست مدرن آلمانی فرانسوی تو حوزه انسان شناسی. مثلا اون شهودی که ما میگیم در عرفان ما بهش پرداختن مستند به قرآن و روایات، مثلا قرآن میفرماد که من یتق الله نجعل له فرقانا، هر کس که تقوا داشته باشد یعنی در برابر تمایلات نادرست نفسانی و طبیعی خودش برای خدا مقاومت کنه و معنویت رو مقدم بداره بر این لذایز جسمانی در اون مواردی که نامشروعه، ما به او یک قدرت تشخیص میدیم. فرقان یعنی قدرت تشخیص، یعنی یه منبعی، پس یه منبع دیگه هم برای معرفت وجود داره که نه تجربه است و نه با استدلال فلسفی به دست میاد، بلکه با یه نوع زاویه بندی درست با خداوند و با عالم معنا، با یه نوع ریاضت درست با عمل صالح به دست میاد. این تو دیدگاه پست مدرن و دیدگاه معنویت گرایی به اصطلاح غرب وجود نداره. معنویت غرب هم به یه معنا سکولاره، یعنی معنویت الهی تقریبا نیست. حتی حالا فرصت بحثش من خیلی ندارم. و تفاوت دومم که خیلی خلاصه بگم، عرفان اسلام، عرفان معنویت در فرهنگ قرآن با عقل و با تجربه و با وحی ارتباط داره، تضادی نداره، اینا با هم دیگه تعریف میشن. معنویت اسلامی نه ضد عقل نه ضد وحی و در زیر نور وحی خودشو معنا میکنه، اما نبوت و وحی و اینا طبیعتا در این معنویت گرایی پست مدرن اروپا جایی نداره. و تفاوتهای دیگه هم هست که حالا فرصت نیست.
من تشکر میکنم از طرف خود، از طرف دانشجویان خیلی متشکر هستیم از این یک سخنرانی خیلی الهام بخش. امیدوارم این با این سخنرانی روز مای سلسله ادامه بدیم، سخنرانی سلسله وار باشه انشاءالله در آینده.
دیگه
من خیلی تشکر میکنم، امیدوارم که دوباره در آینده هم جلساتی برقرار بشه، یه ملاقاتی دوباره صورت بگیره.
منم خیلی از شما متشکرم بابت این دعوت و تحملی که کردید و به شما عرض میکنم که در ایران هم یک نهضتی پیدا شده و وجود داره که مشغول اندیشیدن راجع به این مسائل و نظریه پردازی در این بابن. امیدواریم با هم ارتباط داشته باشیم. فالو، متشکرم.